بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ما یکونو علی سبیل تسلیم فا اما ان یکون علی سبیل تسلیم صواب و اما علی سبیل تسلیم غلط. اما الذی علی سبیل تسلیم صواب فهو اما علی سبیل تسلیم مشترک فیه و اما علی سبیل تسلیم من واحد خاص یکون ذلک نافعا فی القیاس الذی یخاطب به ذلک الواحد الخاص ولا یکون التصدیق به مما یتجه نحو المخاطب والقیاس بل نحو المخاطب فلا ینتفع به المخاطب والقیاس فیما بینه و بین نفسه البته انتفاعا حقیقیا و مجردا. فرمودند که مبادی قیاس قضایایی که به عنوان مبدا یعنی مقدمه در قیاس اخذ میشه بر چند نوع تقسیم میشه. یا قضیه ایست که مورد تصدیق نیست، یعنی نفس اذعان به ثبوت نسبت نداره، و یا مورد تصدیق هست. اونی که مورد تصدیق نیست گاهی جاری مجرای چیزی است که مورد تصدیق، و اون در صورتی است که اثری در نفس از قبیل انقباض یا انبساط داشته باشه. چنین مقدمه‌ای با این که مورد تصدیق نیست در قیاسات شعری مقدمه قیاس واقع میشه. و اما اونایی که مورد تصدیق هست، یه وقت تصدیقش ضروری است یه وقت غیر ضروری. ضرورت هم یا ضرورت عقلی بود یا ضرورت وهمی. این دو قسم ها بیان کرد. و اما اونی که تصدیقش علی سبیل ضروره نیست یا به نحو تسلیم است، یعنی نفس این را میپذیرد، این تصدیق را، ولو اینکه حکم به ضرورت نمی کنه. و یه وقت هست که تصدیق جزمی نیست اصلا، حتی تسلیم به این صورت که دیگه نوسانی در نفس نباشه، خلجانی نباشد، حتی به این صورت هم نیست، بلکه یک تصدیق ظنی است. فعلا درباره اون مقدمه ای صحبت می کنند که نفس علی سبیل تسلیم اون را تصدیق می کنه، یعنی محتوای قضیه را می پذیره، نه به طور ضرورت و یقین. این مقدمه مسلمان به ها هم چند قسم تقسیم می شه. یه وقت تسلیم عمومی است، یک قضیه ایست که مورد تصدیق عموم واقع شده و انسانم میپذیره چون عموم میپذیرن، نه از اون جهتی که ضرورت ثبوت محمول به موضوع برای موضوع را درک کرده و عقل پذیرفته، بلکه صرفا به خاطر این که عموم مردم اینا قبول دارن. اینجور چیزها رو بهش میگن مشهورات مطلقه. مثل حکم به حسن عدل و حسن صدق. راست گفتن خوبه، همه مردم میگن راست گفتن خوبه، همه مردم میگن عدالت خوبه. آدم اینا چون همه میگن میپذیره و باورش هم هست و شکی هم درش نمی کنه، ولی ننشسته فکر کنه که آخر این چرا عدالت خوبی؟ آیا عقل خودش به ضروره این را درک می کنه؟ یا اینکه برهانی داره و اون توجه به برهانش نداره؟ دیگه به این چیزاش نمی اندیشه. فقط همین که میبینه همه مردم میگن راست گفتن خوبه، این رو میپذیره. بله بله تصدیق هست از اقسام مصدقون به دیگه.
اقسام تسلیمی
نه تسلیمات تمام مصدقون به، غیر مصدقون به متخیلات بود که از مقدمات قیاسات شعری بود، اونا گذاشتیم کنار، یک قسم بود و گذاشتیم. همه اینایی که داریم صحبت میکنیم از ضروریات گرفته تا ظنیات، همه اینا مورد تصدیق هست، منتها مراتب تصدیق و نوع تصدیق فهم. پس اگر قضیهی مورد تصدیق ما بود و ملاکش این بود که همه مردم اینو قبول دارن، این قضیه میشه مشهوره و از مشهورات مطلقه هست. یه وقت یک چیزی قضیه مورد تصدیق قرار میگیره از جهت اینکه در یک محیط خاصی یا بین فرض کنید که یک نژاد خاصی یک دسته مخصوصی از مردم مورد پذیرش هست. فرض فرمایید که مثلا در هندوستان کشتن حیوان زنده این زشته، تمام هندی ها اصلا از اول که بار میان در این محیط این را زشت تلقی میکنن. یا فرض کنید که ازدواج با محارم در یک طایفه ای زشته، در یک طایفه دیگری نه خوبه و مورد قبوله. اینها چون اینجوری تربیت شدند همه این کار را زشت میدونند و اونا دیگه کار را عادی میدونند، خوب میدونند، عیبی درش نمیبینند. اینها را بگن مشهورات محدود، مشهوراتی که مختص به یک دسته است، به یک نژادی است، به یک قومی است، به یک ملتی است. گاهی حتی دایره مسلمات از این هم محدود تره. کسی چیزی را میپذیره صرفاً به عنوان اینکه یک نفر یا دو نفر یا چند نفر معین این را پذیرفتن، به واسطه اطمینانی که به اون شخص داره این حرف را میپذیره و مطمئنم هست بهش. مثل اینکه فرض بفرمایید یک کسی تابع یک دینی هست ولو تبعش هم کم باشن، اما یه اطمینانی به پیشوای اون دین داره که هرچی اون میگه اینو مطمئن میشه که درست. این هم نوعی از مشهورات هست که بهش میگن مقبولات. این قسم خاصش را گاهی به اسم مقبولات مینامن. خب این قضایای مشهوره آیا باید همه اینها راست باشه یا نه؟ میشه راست باشه، میشه دروغ باشه، یا همه اینا دروغ اصلا مطابق با واقع نیست، هیچ کلیتی نداره. صرف اینکه یک چیزی به عنوان مشهوریت پذیرفته شد دلیل این نمیشه که 100% مطابق با واقع است یا 100% مخالف با واقع است. هیچ ملاکی نمیشه. ممکن است قضیه این مشهور باشد و صادق هم باشد، واقعا هم درست باشه، منتها اون کسی که پذیرفته نه از اون جهتی که عقل حکم میکند و یا اینکه چون برهان دارد پذیرفته، به استناد شهرت پذیرفته. از این جهت قضیه میشه قضیه مشهوره و در برهان ازش استفاده نمیشه، در جدل ازش استفاده میشه ولی در برهان ازش استفاده نمیشه. ممکنه این همین قضیه برای دیگری از راه برهان ثابت بشه و یقینی هم باشه، ولی اون وقت دیگه مبدع قیاس نیست، چون از قیاس دیگری برای او ثابت شده، از راه برهان برای ثابت شده. پس ممکن است بعضی از مشهورات مطلبی باشد عقلی اما برهان داشته باشه و از راه برهان بشه اونو اثبات کنن یعنی نتیجه قیاس میشه، نه اینکه مبدا قیاس میشه، نتیجه برهان میشه. ولی بدون توجه به اون برهانش ممکن است به ما اینکه مشهور است مقدمه جدل قرار بگیره، در بحث های جدلی ازش استفاده بشه صرفا به اتکای شهرت. ممکن هم هست که با اینکه مشهوره ولی در این حال کاذب باشه، یعنی برهان بر خلافش باشه. خب پس چرا مردم میپذیرند؟ چطور شده که عموم مردم یه چیزی را میپذیرند با اینکه برهان بر خلافشه؟ این مال این است که توجه ندارند به اون برهان. برهان دقیقی است، یک جهت خفایی درش هست، بهش توجه ندارند و به واسطه تعلیم و تربیت و تلقیناتی که بهشون شده، تأدیباتی که شدن، یا به واسطه یک حالات انفعالی نفسانی، به هر حال عواملی کمک کرده که این را پذیرفتن، ولی در واقع برهان نداره. مثلا فرض فرمایید که همین مسئله این که دروغ زشته و هر راستی خوبه، این را همه پذیرفتن، اما اگه درست دقت بکنیم بگیم آقا ممکن است یک راستی موجب این بشه که خون بیگناهی ریخته بشه، بلکه خون ده ها و صد ها و هزار ها بیگناه ریخته بشه، آیا این راست هم خوبه؟ توجه ندارم میگه راست گفتن چی بهتر از راستی؟ همه مردم میگن این چی بهتر از راستی نیست. وقتی بهش توجه میدیم متوجه میشه که نه، راستی شرطی داره. اون شرطش این است که ضرری برای دیگری، برای بیگناهی نداشته باشه. یا دروغ زشته، اما اگر دروغی موجب نجات یک مؤمن بیگناهی بشه، یک نفس زکیه‌ای بشه، آیا این دروغ باز هم زشته؟ بعضی هستن واقعا پذیرفتن که دروغ به طور کلی زشته، هیچ دروغی از هیچ کسی مطلوب نیست و نمیشه تصحیحش کرد. اگر یک کسی بدونن یک کلمه دروغ گفته، این را خلاصه براش ارزشی، مخصوصا به عنوان رهبری، به عنوان مثلا یه شخص معتنابهی، مورد اعتمادی، نمیپذیرن. میگن نه، باید همه جا باید راست، در صورتی که برهان برخلافش. بله صدق خوب است، لجهتن، حد وسط داره، به جهت این است که مصالح مردم برش مترتب میشه، نظام اجتماعی بر این قائم هست، اگه بناشه همه دروغ بگن هیچ کس به هیچ که اعتماد نمی کنه و نظام جامعه مختل میشه. پس اگر جایی این حد وسط نبود، اون راستی نبود که نظام جامعه به او بستگی دارد، بلکه برعکس بود، راستی بود که اون نظام جامعه را مختل میکنه. دیگه این حکم برای ثابت نیست. پس ممکنه یک شرطی داشته باشه که اون شرط مورد توجه مردم نیست، همینجوری به تو علل اطلاق میپذیرن، مشهورم میشه، ولی در واقع به این کلیت صادق نیست. مواردی داره که بهش صدق نمی کنه. پس قضیه به کلیته کاذبه. کاذب بودن قضیه کافی است که یک مصداق استثنایی داشته باشه. به هر حال پس مشهورات میتونن واقعا صادق باشند به کلیته ها، و اون در موردی است که برهانی دارد، منتها ما به واسطه اون برهان نپذیرفتیم، بلکه به واسطه شهرتش پذیرفتیم. و ممکن است کاذب باشد به این که شرطی داشته باشه، ما اون شرط را غفلت کردیم ازش و مردم علل اطلاق پذیرفتند. وقتی برهان اقامه میکنیم میبینیم که به اون کلیت صحیح نیست و استثناء داره. پس چنین نیست که هر جا مشهوری بود ما بگیم که این قضیهش اصلا از سنخ قضایای برهانی خارجه و هیچ برهانی نمیشه برش اقامه کرد. و این یه نکته ایست که در میان متأخرین مورد غفلت واقع شده و مبنای یک مطالبی شده که مربوط به فلسفه اخلاق و اینا هم میشه. فکر میکنن اصلا سنخ آراء مشهوره سنخ چیزیست که قابل برهان نیست. اصلا یه نوع درک خاصی هست که انسان داره و برهان بردار نیست، جای برهان در اینها نیست و خیال میکنن که آراء متقدمین و مثلا شیخ و اینها بر همین موافق این مطلبه، در صورتی که از همین جا به دست میاد که شیخ میگه همین آراء مشهوره بعضیش ممکنه برهان داشته باشه و از راه برهان بشه اثبات بکنن. پس چنین نیست که آراء مشهوره مثل همین حسن عدل و حسن صدق و اینها یه چیزهای غیر قابل برهنه و استدلالی باشه، نه، از اون جهت میگیم مشهور است که پذیرفتنش به اتکاء شهرت باشه. از این جهت میشه از مقدمات مشهوره و از مقدماتی که برای قیاسات جدلی ازش استفاده میشه. ولی اگر کسی برهانی برش اقامه کرد و از راه برهان پذیرفت، بعد میتونه نتیجه این برهان مقدمه قرار بگیره برای برهان دیگری. اما ما یکونو علی سبیل تسلیم، اون دسته از قضایایی که تصدیقش بر سبیل تسلیم است، نه اینکه تصدیق نیست. اما ان یکون علی سبیل تسلیم ثواب، یه تسلیم درستیه، پذیرفتن، و اینطور نیست که پذیرش غلطی باشه. البته این ثواب و خطا غلطی که اینجا شیخ می‌فرماید، این ثوابش ثواب علل اطلاق نیست، فعل جمله ممکنه صائب باشه، چون بعد خودش خواهد گفت که بعضی از این مسلمات ممکنه شنع باشه، یعنی مورد قبول عقل نباشه و برهان برخلافش باشه. میشه که با این که مشهور هست و تسلیم شده، تسلیم صحیحی هم باشه، و این مالا سبیل تسلیم غلط، در مقابل اونی که نه، مطلقا تسلیمش غلط هست، که بعد میگیم اون تسلیمات غلط در مغالطات و مشاغبات ازش استفاده میشه، بعد میاد بسش. اما الذی علی سبیل تسلیم ثواب فهو اما علی سبیل تسلیم مشترک فیه، یه وقت تسلیمی است که نه تنها طرف بحث ما قبول داره، دیگران هم در با شریکن، و اما علی سبیل تسلیم من واحد خاص، اون جایی که فقط یه نفر قبول داره. حالا هنون تسلیم غلطش که نگفتیم، وقتی گفتیم وقت اونجا شما اشکالشو بفرمید. فعلا تسلیم صحیحشو میخوام بگیم. بنده عرضم اینه که این تسلیم صحیح منظور این نیست که واقعا ثواب مطلقه، این ثواب از فعل جمله. اونجایی که تسلیم از شخص خاصی باشه، آیا این به درد میخوره؟ یه نفر یه چیزی رو قبول داره، حالا چی؟ من این که خودم قبول ندارم از این مقدمه چجور میتونم استفاده کنم؟ بله میتونم استفاده کنم در جدل با همون شخص، میگم تو که این مطلب رو قبول داری، بر اساس این مطلب چیزی را ملزمش کنم که بپذیری. در جدل میشه ازش استفاده کنم، چون فایده جدل الزام خصمه، طرف رو میخواد ملزم کنه، خب با از این راه میشه ملزمش کنم، تو که اینا قبول داری، ولی حالا غلط هم باشه یا تسلیم شخصی باشه. یکون و ذالک، اونجایی که فقط یه نفر قبول داره، ناف انفل قیاس لذی یخاطب و بیهی ذالیا یخاطب و بیهی ذالک الواحد الخاص، اونجایی که خطاب با همون شخصی است که این مقدمه را قبول داره، میشه ازش استفاده کرد در قیاس، اما قیاسی است جدل. ولا یکون تصدیق بهی مما یتجه نحو المخاطب، خود اون کسی که این قیاس را انشاء میکنه و قیاس هست برای خودش فایده ای نداره، بل نحو المخاطب، این متوجه به اون مخاطب هست. فلا ینتفع به المخاطب، خود گوینده از این نفعی نمیبره. والقیاس، اونی که این قیاس را تشکیل میده، فیما بینه و بین نفسه، خودش به خودی خود از این استفاده ای نمی کنه. انتفاعا حقیقیا او مجردا، ظاهرا منظور از مجرد یعنی تنهایی، خودش به تنهایی خودش باشد و خودش از این استفاده ای نمی کنه. انتفاعش فقط در مقام بحث باز طرف هست برای الزام. بله، انتفاع حقیقی نیست، یعنی فقط انتفاع الزامی است. مجرد هست، یعنی اگه طرفی نباشه ازش انتفاع نمیبره. من اینجور میفهمم، حالا ممکنه یه معنای دیگه داشته باشه، من سر در نمیارم. مجردن فقط به این صورت من میتونم توجیه کنم، یعنی خودش تنهایی که همون تفسیر فیما بینه و بین نفسه میشه در واقع، یه نوع عطف تفسیری است. اگه معنای دیگه ای داره من نمیدونم. والذی علی سبیل تسلیم مشترکن فیه، اونجایی که تسلیم مشترکن فیه باشه، اما ان یکون رأیان یستند الی طائفتن او یکون رأیان لا یستند الی طائفتن بل یکون متعارفن فی الناس کلهم قبوله، قبولش متعارف است در میان همه مردم. و قد مرنوا علی، عادت کردند به این پذیرش. فهم لا یحلونه محل شک، چنین قضیه ای را محل شک قرار نمیدن. تلقی به قبول میکنند، همه تردیدی درش نمی کنند. در صورتی که اگر اونها خودشون را از این عادت خالی کنند، تخلیه کنند خودشون را و فرض کنند که الان متولد شدن با عقل اما بدون تأدیبات و تلقیناتی که بهشون شده، میتونن در شک بکنن. حالا شیخ یک قیودی را اینجا ذکر میکنه برای اینکه بگه، اشاره بکنه به علت این قبول. میگه این که قبول میکنن به خاطر یکی از این علت هاست، اگه این علت ها نبود و میتونست آدم خودش را خارج کنه از تأثیر این علت ها، میتونست شک بکنه برش. حالا ملاحظه بفرمایید، عبارت عبارت خوبی نیست، حقش این بود که به صورت دیگری ذکر می‌فرمود. و انکان منهو، گرچه بعضی از این مسلمات جوری است که اذا اعتبره الممیز، شخصی که ممیز هست، عقل داره، قدرت تمیز داره، میتونه حق و باطل رو بشناسه، اونا در نظر بگیره. و جعل نفسه کأنه حصل فی العالم دفعتن، فرض کنه همین الان با همین عقل به وجود اومده و هو ممیزون، با همین قدرت تمیز و تشخیص الان به وجود اومده. ولم یعود شیئا، عادت داده نشده به چیزی. فرض میکنه الان به وجود اومده به خاطر اینکه تأثیرهای عادت را از خودش نفی کنه. ولم یعدب، تلقیناتی بهش نشده، تأدیباتی نشده. ولم یلتفت الها که من غیر العقل، الان با عقل به وجود آمد، تحت سلطه هیچ حاکم دیگری غیر از نیروی عقلش نیست. ولم ینفعل عن الحیاء والخجل، از حالات نفسانی مثل حیا و خجل انفعال پیدا نکرده. اینا هم علی سبیل تمثیله، ولی حالات دیگری هم ممکنه باشه، غضب، شهوت، چیزای دیگه هم ممکنه باشه. در بعضی از کتابای منطقی اونا را ذکر کردن، این به عنوان مثاله، یعنی از حالات نفسانی، از عواطف و احساسات منفعل نشده، خودش از عقلش. این عطف بر اونه، این عطف بر عادته، این غیر از اونه. نه عادت شد داشته باشه، بله، نه عادتی درش تأثیر کرده باشه و نه این انفعالات داشته باشه، یعنی خودش تخلیه کنه از اینا. فیکونو اگر چنین بود، اگر در اثر تأدیب و تلقین بود یا در اثر انفعال از حیا و خجل بود، حکمش حکم خلقی میشد نه عقلی، حکم اخلاقی میشد. میخواد بگه منشه احکام های اخلاقی تلقینات و انفعالات نفسانی. آدم شرمش میشه از یه چیزی، کم کم از اون چیزی که شرمش میشه، این میشه یک حکمی که از اون چی آدم شرمش میشه نباید انجام بده. این منشأش این حالت نفسانیه. یا تلقیناتی بهش میکنن، چه بسا توأم با هم هست، اصلا اگه تلقین نکنن شرم نمیکنه، در اثر همون تلقینات این حالت براش پیدا میشه. گاهی هم اینجوره، مثلا اگر فرض کنید ما امتحان نکردیم ولی یه بچه ای رو از اول لخت عادتش بدن شلوار نپوش، این ممکنه هیچ خجالتی هم نکشی از این که همیشه شلوار داشته. اگه یه وقت شلوارش پایین بودن میگفتن عیبه فلان، این کم کم حالا طوری شده که اگر وقت یه خود بزرگتر شد خجالت میکشی، چه بسا اگر اون تلقینات نبود هیچ خجالتی نمیکشی. بله، این لم فیکون حکمه عقلیگن لا عقلیگن، یعنی چون که فرض کرده که از عادات و اینها خارج شده، حالا میتونه شک بکنه. اگر عادتی داشت و انفعالی از حیا و خجل داشت، ممکن بود یک حکم اخلاقی براش پیدا بشه، اما نه از روی عقل. چرا میگیم خودش رو تخلیه کنه از اینا؟ تا صرفا حکمش مستند به عقل بشه، نه مستند به عادات و تأدیبات و انفعالات نفسانی. و علاوه بر این، ولم ینظر الى موجب مصلحتن، وقتی میخواد حکم بکنه نره دنبال دلیل بگه چون مصلحت دارد این خوبه یا بده، دنبال چون و چراش نره، فقط خود این موضوع محمول در نظر بگیره، عدل و حسن. آیا عقلش، من فقط همین دوتا مفهوم را که در عالم درک میکردم، هیچ چی دیگه هم نداشتم، نه مصلحت و مفسده سرم میشد و نه تأدیب و تلقینی داشتم و نه انفعالات نفسانی داشتم، همین دوتا مفهوم رو به من القا میکردن، آیا عقل من به ضروره درک میکرد که حس برای عرض ثابته یا نه؟ ممکن بود شک بکنم. میخواد بگه اگر کاملا این عوامل رو ما تخلیه بکنیم، نظر به موجب مصلحت هم نداشته باشیم، برای اینکه اگر ببینیم چون مصلحت داره میگیم خوبه، این با وسط ثابت میشه، اون مصلحت میشه حد و وسط، میگیم ها العدل ذو مصلحتن و کل ذو مصلحتن حسنون فالعدل حسنون، اینم نگیم، چون ما دنبال مبادی هستیم نه دنبال نتایج برهان. میخوام ببینیم چی مبدع برهان واقع میشه، العدل و حسنان، میخوام ببینیم مبدع واقع میشه یا نه. اگر چیزی را بخوایم از راه دیگری اثبات بکنیم که مبدع نشد، شد نتیجه قیاسی. پس نظر به موجب مصلحت هم نداشته باشیم، به خاطر اینکه اگر نظر داشته باشیم میشه چی؟ یکونو به وسطن لا به ضرورتن. به علاوه و اعرض عن الاستقراء ایزن، از راه استقراء هم نخواسته باشه ثابت بکنه، بگه فرض بفرمایید که من وقتی چوب به دستم میخوره دردم میاد، زیدم دیدم وقتی چوب به دستش میخوره درد میاد، اون یکی هم همینطور، بخوام با استقراء ثابت بکنم، باز اگه از راه استقراء هم باشه اونم یک نوع استدلالی است، اینکه در جای خودش ثابت شده که استقراء هم برمیگرده به یه نوع قیاس. ولم یلتفت الی انه هل ینتقد علیه بشیئن، در مورد استقراء آدم باید ببینه که آیا ماده نقضی داره یا نداره، اگه استثناء داشته باشه ببینه آدم در یه مورد هست در یه مورد نیست، در 10 مورد هست مورد 11 نیست، این باید التفات داشته باشه در مورد استقرار به این که آیا ماده نقض داره یا نداره، به اینا اصلا توجه نداره، به این که استقرار بکنه ببینه ماده نقضی داره نداره، به اینا اصلا توجه نداره، خود این موضوع محمول فقط در نظر میگیره. اگه همه این شرایط رو در نظر بگیره، تا اضافه على ذلک هازا کله و رام ان یشک که فیه نفسه، خواست خودش در این تشکیک کنه، امکنه شک، حکم قطعی از ناحیه عقل را این ثابت نمیشه، این جای شک هست درش. که قولهم ان العدل جمیلون، ان الظلم قبیحون، ان شکر المنعم واجبون. شیخ اینا رو میگه که از قضای مشهوره هست که در اثر یکی از این عوامل پیدا شده. اگر ما همه اینا رو بگذاریم کنار و به خود مفهوم العدل و جمیلون توجه بکنیم، ما ضرورتی برای اثبات این حکم نمیبینیم. ممکن است نه عدلی هم باشه که جمیل نباشه، یا نه این که میگیم حالا جمیل نیست، یعنی نفس فوراً اذعان به این پیدا نمی کنه. فإن هذه مشهورات مقبولتون، اینها اینجور قضایا را بگیش میگیم مشهورات که مورد قبول. حالا این مشهورات آیا صادقن یا کاذبن؟ ممکنه صادقن باشه، ممکنه واقعاً العدل و جمیلون یه قضیه هم باشه کاملاً هم صادق، هیچ مورد استثناء هم نداشته باشه، اما صدقش و انکانت صادقتن فصدقها لیس مما یتبین به فطرت العقل. بل المشهورات هازهی و امثالها، این گونه مشهورات و امثالش، منها ما هو صادق، بعضیش صادق است، ولیکن یحتاج فی ان یسیر یقینا الی حجت، برای اینکه یقینی بشود احتیاج به حجت داره. ولی فرض اینه که ما حجتی نداریم و فقط میخواییم با به استناد رأی مشهور، رأی جمهور اثبات بکنیم، از این جهت میشه قضیه مشهوره و به درد برهان نمیخوره، برای جدل فقط نافه. و منها ماهو صادقون به شرط دقیق لا یفتن له الجمهور، ممکنه صادق باشد اما نه مطلقا، با یک قید دقیقی داره که عموم مردم متوجه اون قید نمیشن، مثل همون که عرض کردم، مثل از صدق و حسنون، یه قیدی داره که مردم بهش توجه ندارن. علما باید بشینن دقت بکنن تا ببینن آیا مطلق صدق عرض کنم که خوبه و مطلق کذب زشته یا نه، کذب نافع غیر زار اون دیگه زشت نیست. این راجب صادقهای قضایای مشهورات صادق، ولی ممکن است کاذب هم توش باشه. ولا یبعدن یکونه فی المشهورات کاذبون، خب پس چطور میشه یک قضیه کاذبی مشهور اینا بپذیرن؟ و سبب فی اعتقاد المشهورات اخذ ما تقدمنا بالاحتراز عنه عند تمثیل حافظ ذهن للامتحان. ما در بیان سابقمون یه چیزهایی را گفتیم باید احتراز کرد ازش هنگامی که اون قضیه در ذهن ما متمثل میشه و میخواییم امتحان کنیم که آیا عقل حکم میکند یا نمیکند. یک چیزایی را گفتیم نباید باشه. معناش چی بود؟ معناش این بود که اگر این چیزا باشه ممکنه تصدیق بشه، علت برای تصدیق باشد و عرض کنم ما را گمراه بکنه، خلاصه خیال کنیم مال عقل است. پس میشه یه قضیه ای کاذب باشه و یکی از این عواملی که قبلا گفتیم اینا رو باید تخلیه کنیم خودمون ازش، تخلیه نکرده باشیم و موجب این تصدیق شده باشه. به هر حال این مشهوراتی که همه مردم قبول دارن بهش میگن هذه المشهورات المطلقه. و اما التي تستند الى طائفتين فمثل ما يستند الى امتين او الى ارباب صناعتين و اینا تسمى مشهورات محدوده. و مثل ما یستند الى واحد او اثنین او عدد محصور یوسق به، به استناد حرف یه نفر، دو نفر، چند نفری که مورد اعتماد هستن طرف میپذیره. البته به عنوان یک رابطه شخصیتی باید داشته باشن که اعتماد داشته باشه بهشون. اینجا ممکنه تو ذهنتون بیاد خلطی با یه مطلبی که بعد در مزنونات میگه. در مزنونات همیشون میگه گاهی زن در اثر خبر ثقه حاصل میشه، اون هم ممکنه اشکال تو ذهنتون بیاد که از یک طرف اینجا میگه چیزی که از قول یک نفر مورد وثوق حاصل میشه، میگه این از مشهورات حساب میکنه و اسمشو میذاره مقبولات، مسلمات مقبوله. و در اونجا اینا از مظنونات حساب میکنه که درجهش متأخره. جمعش چی میشه؟ این دو جوره. یه وقت هست که این قضیه‌ای که از شخصی تلقی شده و مورد قبول شده واقع شده طوری است که جزم پیدا میشه، جزمش مستند به حرف یک نفر دو نفر هست. یه وقت نه، جزم پیدا نمیشه، رجحانی در نفسش پیدا میشه، این رجحان مستند خبر ثقه‌ای هست. اینجا کلام در اونجایی است که از قول اون شخص جزم براش پیدا بشه و دیگه خلجانی در نفسش نباشه، ولو به حد ضرورت نمیرسه، اما پذیرفته دیگه، هیچ شکی درش نداره. از این جهت بهش میگیم مقبولات، یخص و بسم المقبولات. و علم یه نکته دیگری را اینجا شیخ میفرماید، میفرماید این که ما تقسیم میکنیم قضایا را به این که یک دسته قضایایی هست که درش تصدیق هست، یک دسته نیست. اونایی که نیست میگیم ممکن است منشأ تخیل بشه، منشأ انقباض و انبساط بشه. این معناش این نیست که مثلا قضایای اولیه یا سایر ضروریات اینا منشأ انقباض و انبساط نمیشن، نه، اونا منشأ انقباض و انبساط میشن. انقباض و انبساط اعم است از قضایای مصدق به و غیر مصدق به. این که این خاصیت را برای متخیلات ذکر میکنیم به خاطر این است که این قضایا را فقط برای همین جهتش میخواییم، ولی ممکن است قضایای اولیه هم منشأ تخیل بشه یا اولیات مشهور هم باشه. هم قضیه باشد اولی الکل اعظم من الجزء، هم اولیست هم مشهوره، همه مردم هم قبول دارن. اگر ما به استناد عرض کنم عقلی بودنش پذیرفتیم، قابل این هست که در برهان ازش استفاده بشه. اگر به استناد این که مردم میگن و همه قبول دارن میگیم، این میشه مقدمه مشهوره و در جدل ازش استفاده میشه. پس اینجور نیست که یک مرزبندی ما بخوام بین قضایا بکنیم. اگر گفتیم العدل و حسنان، این بشه جزء مشهورات، هیچ وقت دیگه جزء برهانیات نباید بشه یا جزء متخیلات نباید بشه. بستگی داره که ما به چه عنوان این را اخذ میکنیم و به چه داعی این را قیاس ازش تشکیل میدیم. اگر به داعی ایجاد انقباض و انبساط و حالات عرض کنم که چیزهاییست که از خیال ناشی میشه به این عنوان باشه، میشه شعر، مقدمات شعری میشه. اگر به عنوان این است که مشهور است، از مقدمات جدلی میشه. اگر به عنوان این است که عقل حکم میکند و ضروری هست، از اولیات هست، از مقدمات برهان میشه. اینطور نیست که یک مرزبندی شده باشه و این قضایا از هم جدا باشه که این یکی اثر اون را نداره و بالعکس، نه، برعکس میتونه عرض کنم اولیات، یقینیات، مسلمات اثر متخیلات هم را داشته باشه. و علم ان جمیع الاولیات ایضا مشهورتون، همه اولیات مشهور هم هستن، عموم مردم قبول دارن. ولاین اکس، بعضی به نظرم خواجه در اساس الاقتباس میگه اینم کلیت نداره، ممکنه یه قضیه اولی هم باشه که مردم اصلا بهش توجه ندارن و مشهورم نیست. حمله بر غالب میکنه این کلام شیخ رو. کما ان جمیع المصدق بها متخیل و محرک للخیال. این اتفاقا روشنتره که همه قضایایی که مورد تصدیق هست خیال انگیز نیست، یه چیزایی اصلا ربطی به خیال نداره. خیال معمولا در امور محسوسه منشأ اثر انقباض و انبساط میشه. حالا شما وقتی میگید اجتماع نقیزه این محال است، خیالی در نفس شما ایجاد میکنه و یک انقباض و انبساطی ایجاد میکنه، یا الکل اعظم من الجزء منشأ انقباض و انبساطی برای نفس میشه، اینجور نیست. بلکه اینا رو باید به صورت قضیه ممکنه در نظر بگیریم. جمیع المصدق بها متخیلان یعنی یمکنن یکونه متخیلن. فقط از این جهت شیخ میخواد روش تکیه کنه که مرزی بین اینها نیست. ولا ینعکس، برعکسش اینطور نیست که اگر چیزی منشأ خیال بود حتما باید از اولیات باشه یا از مشهورات باشه، نه، اینجوری نیست. و اما المصدق بها علا تسلیم، تا اینجا تسلیماتی را گفتیم که فل جمله قابل قبول است، در یه جایی میشه ازش استفاده کرد، تسلیم صحیحی است. اما یه تسلیماتی هم داریم که تسلیم غلطی است. این تسلیمات غلط در قضایای مشبهه حاصل میشه، در اثر اینکه بین یک قضیه و قضیه دیگری، بین یک مفهوم و مفهوم دیگری، بین لفظی و لفظ دیگری یک نوع شباهتی هست، موجب اشتباه میشه برای ما. و این اشتباه موجب میشه که اون را بپذیریم، اما منشأ پذیرش یک اشتباهی در لفظ یا اشتباهی در مفهوم بوده. مثال میزنش، میگه که ما همه میبینیم که چشم میبینه دیگه، کل عینن باصره، اما عین در لسان عربی معانی دیگری هم داره. از این عینی که به معنی میگیم کل عینن باصره، بعد یه جایی در یک قیاسی استفاده بشه، عین به یه معنای دیگری، مثلا به معنای پول طلا. یکی از مصادیق عین در کلام عرب پول طلا رو بهش میگن عین. اونا بخواد ازش استفاده کنه، این میشه تسلیمی که غلط هست، یعنی در اثر اشتباه براش حاصل شده. و اما المصدق بها علی سبیل تسلیم غلط فهو ان یسلم المسلم شیئا علی انه امرا آخر، به خیال اینکه یه چیز دیگری است و را پذیرفته. لمشابهته ایاه و مشارکته فی لفظ او معنا علی ما سنبین فی موضعه، در باب مقارنه. این جور مقدمات را بگن مقدمات مشبهه. کمن یقول کل عینن باصره، خب این صحیحه. و یکون ذالک مسلمن لهو من حیث یفهم من احد معان الاسم المشترک، این عین از اسماء مشترک است، یه معنای ازش میفهمه و صحیحه. و یأخذ بدلهو آخر، یه بدل دیگری را میگیره. فیحسبهو انه المسلم، خیال میکنه همونی را که پذیرفته بود اینم همونه. یا خودش خیال میکنه اشتباه میکنه به واسطه اشتراک لفظی، او یقصد به مغالطتن، یا میخواد دیگری را به اشتباه بیاندازه. اونجایی که خودش خیال میکنه یقع فی ان یظن بنفسه، خودش خیال میکنه که این اونه. اونجایی که قصد مغالطه داره موجب این میشه که یظن غیره ان الدینار یبصر، دینار هم که یکی از مصادیق عین هست، یعنی یکی از مسمیات به عین هست، خیال میکنه که دینار هم باید ببینه، چون کل عینن باصره. کذالک من یسلم ان کل مسکرن خمرون، خب هر مسکری خمره، درست. بعد مسکر بالقوه را به جای مسکر بالفعل بگیره، قیدش یادش بره که این مسکری که میگیم کل مسکرن خمرون مسکر بالفعل هست. مسکر بالقوه که هنوز مثلا فرض کنید آب انگور که هنوز به حد چیز نرسیده، تخمیر نرسیده، اینم مسکر بالقوه هست، خیال میکنه اینم خمره. و هذه المقدمات المشبهه. و اما المظنونات فهی التي تظن ظنا من غیر وقوع اعتقاد جزم، اعتقاد جزمی پیدا نمیشه، یک رجحانی هست. و ذالک اما لمشابهت حال الامور المشهوره، شباهتی دارد با امور مشهوره. مثلا فرض فرمایید که، حالا خود شیخ مثال میزنه، من جلو جلو نرم، یک قضیه مشهوره ای داریم و ممکنه اون قضیه مشهورم صادق باشه، من یک قضیه دیگری شبیه اون در ذهنم میاد یا القا میکنم به دیگری، به واسطه این شباهتی که با اون قضیه مشهوره داره، ظن این پیدا میکنه که این هم همون حکم را داره. فتکون و مشهورتن فی باد الرأی، در ابتدای نظر آدم خیال میکنه این هم از همون قضیه مشهوره هست. فی باد الرأی الغیر المتعقب، یه وقت آدم در ابتدای چیزی به ذهنش میاد، یه وقت دنبال میکنه اون رو که ابتدا به ذهنش اومد، بررسی میکنه و میبینه که درش اشتباهی واقع شده، هنوز تعقیب نکرده، در ابتدای نظر اونی که به ذهنش اومد خیال میکنه این قضیه مشهوره هست. ظاهرا اینجا محشی متعقب را درست معنا نکرده. متعقب ایشون خونده و به معنی متفکر مثلا. متعقب یعنی کسی که تأمل میکنه. ظاهرا باد رأی غیر المتعقبه، یعنی رأیی که دنبال نشده. در ابتدا هم چیز توضیح بادی هست، در ابتدای نظر، در بد و امر هست، هنوز تعقیب نشد. فاذا تعقبت، وقتی اونی که در ابتدا به ذهنش اومد تعقیب کرد، علم انها یا علم انها غیر مشهورته، میفهمه که نه، اونی که مشهور بوده غیر از اینه، به واسطه مشابهت خیال کرده که اینم از همونه. مثل قولم انصر اخاک ظالما او مظلوما. البته یه روایتی داریم انصر اخاک ظالما او مظلوما، و راوی هم تعجب میکنه که این چطور، اگر من دوستم مثلا یه کاری رو ظالم بود چجور من کمکش کنم؟ حضرت فرمود کمکش کن، این که دستش رو بگیر نزد ظلم بکنه، از ظلم بازش بده. حالا صرف نظر از اون معنایی که در روایت هست، یه کسی بگه انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک، این یه قضیه مشهور است. یاری برادر کردن خیلی خوبه، آدم به دوستش کمک بکنه، به رفیقش کمک کنه، یا به برادر تنیش کمک بکنه، این خیلی خوبه، از مشهوراته، از کارهای خوبه. اون وقت خیال کنه که این کمک کردن فرقی نمی کنه. کمک اینه که آدم هر کاری میخواد بکنه او هم مدد بهش برسونه، در حال ظلم هم بهش کمک بکنه. خیال میکنه که این ظالم بودن، در حال ظالم بودن هم یکی از مصادیق همون قضیه مشهور است که عنصر اخاکی. کسی که این جمله را بشنوه که عنصر اخاک ظالمن و مظلوم، و خیال میکنه این همون قضیه معروفه است که نصرت اخ حسن هست. اما وقتی دقت بکنه میگه اون نصرت اخ که گفتن حسن هست علی کل حال نیست، در حال ظالمیت اون حس را نداره، برای اینکه کل ظلمن قریب. وقتی دقت میکنه میفهمه که نه، این قضیه غیر از اون قضیه مشهوره هست. اما در ابتدا خیال میکنه که این همون قضیه مشهوره هست و ظنی بهش پیدا میکنه. مثل قولم عنصر اخاک ظالمنم فان هذا یظن کما یقرا السم ظنن و یمال الیه میلا. همین که آدم به گوشش میخوره این حرف، ظنی براش پیدا میشه و میلی بهش پیدا میکنه در ابتدای امر. یظن یعنی مورد ظن واقع میشه. ثم اذا تعقب، وقتی تعقیب میکنه، به خود دنبال میکنه حرف، واقعا همین جوره، یعنی تأمل میکنه درش. کان المشهور انه لا یجوز ان ینصر الظالم. اونی که مشهوره این است که به ظالم نباید کمک کرد، چه اخ باشه چه غیر اخ. ولی قبل از این که اخن کان او ولدن او غیره هم، ولی قبل از این که این فکرشو بکنه و تأمل بکنه که ظلم در هیچ صورتی صحیح نیست، این کار خودش انجام میده، یک ظنی را ایجاد میکنه. فعله لکن او فی الحال یفعل فعله، کار خودش انجام میده، یک ظنی ایجاد میکنه، الی ان یتعقب، تا بعد تأمل بشه درش و اون ظنش رفع بشه. این یه جور ظن نیست. و اما ان یقع به الظن علی سبیل القبول من ثقه، خبر عادلی، خبر ثقه‌ای، شخص ثقه‌ای خبری داده، ظنی پیدا میکنه. و اما ان یقع الظن به من جهات اخرى لیس لاخذها علی انها مشهورات. اینجا تاکید میکنه نه از اون بابی که جزء مشهورات بود، اون که جزم ایجاد میشد، این فقط از اون بابی که زن ایجاد میکنه، اعتقاد غالب هست. که من یرا عبوسن یعتیه، میبینه یک کسی قیافش در هم کشیده و داره تند میاد به طرف او، خیال میکنه میخواد بزندش. اون بنده خدا حواسش پرت بوده، مثلا عصبانی بوده، داشته اون طرف میرفته و تو هم روبروی اینم بوده، این آدم خیال میکنه که این دور داره میاد به طرف او حمله میخواد بکنه بهش. که من یرا عبوسن یعتیه فیظنه باطشن بهی، خیال میکنه میخواد بهش حمله کنه. هذه المظنونات انما تنفع فی المقاییس من حیث ان بها اعتقادا لا من حیث ان مقابلها یختلج فی الضمیر. اینا دو حیثیت داره. وقتی مثلا یه قضیه ای ظن بهش دارم یعنی چی؟ یعنی احتمال خلافش هم میدم. پس این قضیه برای من دو تا حالت داره، یه حالت این که 70% میگم درسته، یه حالت این که 30% میگم درست نیست. در قیاس های خطابی ما وقتی از این مظنونات استفاده میکنیم، آیا از اون جهتی است که 30% میگیم نیست یا از اون جهتی که 70% میگیم هست؟ انما تنفع فی المقاییس من حیث ان بها اعتقادن، از اون جهتی که اعتقاد به صدقش داریم، لا من حیث ان مقابله ها یختلج فی الضمیر، نه از اون جهتی که اون احتمال خلافش در ذهن خلجان میکنن. یعنی اون احتمال خلاف رو الغا میکنیم، ندیده میگیریم، از اون جهتی که اعتقاد ظنی داریم مورد توجه قرار میدیم. فاذن جمیع المشهورات و ما سلف ذکره ایذن معها. بله؟ چرا؟ منتها نه از اون جهتی که مشهور است. اتفاقا همینجا میخواد همینو تدارک بکنه، استدراک بکنه که اینجور نیست، مقابله ای نیست. ملاحظه بفرمایید. فایزن جمیع المشهورات و ما سلف ذکره ایذن معها نافع اون حیث و تنفع و هیه لانها معتقدتون. هر جا قضیه ای را ما به خاطر اعتقاد بهش برامون نافع باشه در قیاس بخوایم کار ببریم، مشهورات و غیر مشهورات، از هر نوع قضیه ای که یک نوع اعتقاد و مایی ایجاد میکنه میتونیم استفاده کنیم. فأی صناعت جاز فیها استعمال المظنونات. هنوز شیخ نگفته که کجاست جای استعمال مظنونات، در خطاب است. اون صناعتی که جایز است استعمال مظنونات درش، جاز استعمال المذکورات قبلها کلها. همه قبلیاتش هم رو میشه استناد کرد، یعنی مسلمات هم رو میشه در صناعت خطاب ازش استفاده کرد، به ما این که ظنی ایجاد میکند، ظنون و فوقهو، اون جهتش ملاک نیست. لا به ما انهو مفیدون للجزم، از اون جهتی که مفید ظن است. حتی ضروریات هم از اون جهتی که همین اندازه یک اعتقاد و ما ایجاد میکنه، حالا 100% باشد یا نه از 50% بیشتر باشه، همون اندازه که از 50% بیشتر مورد توجه هست میشه در خطابه ازش استفاده کرد. کذالک المشهورات انما ينتفع بها لا من حیث انها قد یجوز ان یتشکک فیها. همینطور خود مشهورات گفتیم دو حیثیت داره، یک حیثیتی است که جزم فعلی درش هست، اما یه جهت دیگه هم داشت که اگر ما خودمون رو تخلیه کنیم از عواملی که موجب این جزم شده، میبینیم عقل ما تشکیک درش رو جایز میداند. آیا از اون جهتی که یجوز و تشکک و فیه ما در قیاس ازش استفاده میکنیم یا از اون جهتی که جزم درش هست؟ لا من حیث انه قد یجوز ان یتشکک فیها بل من حیث هی معتقدتون اعتقادن لا یختلج مقابله، اما اعتقاد جزمی که مقابلش خلجان در ذهن نمی کنه، به خلاف مظنونات، از اون جهتی که فقط اعتقادی بود، کار به خلجان مقابلش نداشتیم، خلجان بود منتها بهش توجه نمی نداشتیم. فیکون ما قبلها من الامور الضروریه. ما قبل مشهورات چی بود؟ اول ضروریات رو گفتیم. اذا اعتقدت و سلمت نافعا نفعها، همون نفع مظنونات و مشهورات را خواهد بود. فیصلح استعماله حیث یصلح استعمال تلکه، همون جایی که استعمال این مشهورات صحیح هست استعمال اونها هم صحیحه. یعنی اینطور نیست که در خطاب شما باید خودتون را محصور کنید که هیچ مقدمه ضروری به کار نبرید، مقدمه جدلی به کار نبرید، مظنون به کار نبرید، معذرت میخوام فقط مظنون باشه، نه از اون مقدمات هم میخواد میتونید استفاده کنید. ملاکش اینه که ظنی ایجاد میکند، یعنی شما را از شک بالاتر میبره، حالا به حد جزم برسه، به حد یقین برسه یا نرسه. و اما ضروریات الوهمیه، گفتیم ضرورات دو قسم بود، ضرورات عقل بود، ضرورات وهم بود. ضرورت وهم گفتیم بعضی جاها کاذبه و نمیشه بهش اعتماد کرد. اما ضرورات الوهمیه فانها بالحریه ان تكون اقوى من المشهورات، تأثیرش ممکنه از لحاظ اذعان نفس قوی تر از مشهورات هم باشه. بل فی شدت اذعان نفس الغیر المقومه لها، نفسی که هنوز به قوام نرسیده، تقوم پیدا نکرده، من احتمال میدم این مقومه تصحیف شده باشه، خیلی معنای جوری نداره تا اندازه‌ای که من میفهمم. مثلا اگر مثقفه بود مناسب تر بود، خود شیخ اونجا کلمه ثقفه را به کار می برد، می گفت نفسی که قبلا تثقف. به هر حال اینجا غیر مقومه هست، اینجور میتونیم معنا بکنیم که یعنی نفسی که هنوز به قوام خودش نرسیده و درست نمیتونه تشخیص بده. فروب اما بقیت مشهورتن، گاهی به همون به حال مشهور بودن باقی میماند. و روبه ما سانت شنعتن، شنع در مقابل مشهوره، اونی که مقبول عموم هست بهش میگن مشهور، اونی که مورد قبول عموم نیست بهش میگن شنع. فتکونو اون جایی که شنع میشه هم کاذب است و هم شنع. ممکنه یه چیزی کاذب باشد و مشهور، ممکن است هم کاذب باشد و هم شنع، قضیه دروغی باشه مردم هم قبول نداشته باشه. و تکون و سیرورتها شنعتن، اما اینا باید توجه داشته باشید که به عنوان شناعت مورد توجه است نه به عنوان صادق نبودن. اگه به عنوان این است که یک امری است که برهان برخلافشه میشه مطلب برهانی، از اون جهتی که مردم نمیپذیرند در جدل نمیشه ازش استفاده کرد. و تکون و سیرورتها شنعتن، چرا به یک مقدمه میگیم شنع؟ چون برهان برخلافشه؟ نه، لیست به امر، به سبب امر یدعو الیه من الغرائز والاخلاق والمصالح، بل لما یدعو الیه العقل. معذرت میخوام اینجا برعکس معنا کردم. شنع شدنش به واسطه این است که برهانی برش اقامه شده، اول مشهور بوده، مورد قبول بوده، اما حالا برهان برش اقامه شده و اثبات شده که مخالف با واقع است. این قید را میکنه شیخ که لب سبب امر یدعو الیه من الغرائز والاخلاق، برای اینکه اگر چیزی از غرائز و اخلاق موجب شناعت شده باشه این تحول درش پیدا نمیشه، به همون حال مشهور بودن، یعنی شناعتش هم مستنع از مشهورات میشه. ملاحظه بفرمایید، ما وقتی میگیم که فرض کنید بی حیایی بده، این بی حیایی بده مستند به چیه؟ مستند به تلقینات و تأدیبات و خلقیات. به هر حال این که میگیم بده، پس بی حیایی میشه شنع. اینجا شناعت مستند به چیه؟ مستند به همون چیزهایی است که موجب شهرت شده دیگه، پس خودش میشه از مشهورات. خود این قضیه‌ای که میگیم فلان چیز بده، این میشه چی؟ میشه از مشهورات. شیخ اینجا شنع را در مقابل مشهور میخواد قرار بده، خب بگه مردم نمیپذیرند. علت این که مردم نمیپذیرند و از مشهوریت میفته، با اینکه از اول عواملی موجب پذیرش شده بود، حالا که میفته به واسطه چیه؟ همون عوامل که موجب این نمیشه، اونا که عواملی که موجب مشهوریت شده بود، ناچار به واسطه یک دلیل عقلی است. نتیجه اون که تا حالا وقتی شماره بکنیم که چند نوع قضایا رو ما داشتیم، فاذن مبادع القیاسات میشه 14 تا: مخیلات، محسوسات، مجربات، متواترات، اولیات، مقدمات فطریت القیاس، وهمیات، مشهورات مطلقه، مشهورات محدوده، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مشهورات فی بادع الرأی که همون مظنونات باشه و مظنوناتون زنن، که اینا رو شیخ یه جا حساب کرد. و یادتون باشه گفتیم که دو قسم هم از قلم شیخ افتاده که اونا رو باید مندرج کنن در چیزهای دیگه. یکی حدسیات بود، که تصریح نکرده شیخ بهش، یکم مشاهدات غیرحسی، وجدانیات، اینم را یا باید مندرج کرد در محسوسات، حس را توسعه داد به حس ظاهری و باطنی، یا مثلا به اولیات از جهت اینکه از علوم حضوریه گرفته میشه و قابل تشکیک نیست. البته اولیات برای صادق نیست، بهتر اینه که در همون محسوسات مندرج بشه. به هر حال اینا هم هست، میتونید به جای 14 تا 16 تا بنویسید، یکی هم حدسیات و یکی هم چیز وجدانیات. فهی 14 سنف. بله؟ نه، قسم خاصی است. بعد شیخ اضافه میکنه یک قسم دیگه هم داریم، اینها همه به حسب حال خود شخص بود. گاهی میبینی که معلم یه مطلبی را القا میکنه به شاگرد، میگه این را باید حالا بپذیری تا در جای خودی ثابت بشی. مثلا در یک علمی شما وقتی وارد میشید یک اصول موضوعی را اول بیان میکنن که شما باید این را بپذیرید. این اصول موضوعی باید در علم دیگری اثبات بشه، شما نخوندیدن رو دون علما. نه اینکه این مطلب غلطه، یا فرض بفرمایید که به عنوان از اینکه زن نست باید بپذیرید، یا بخواد با شما جدل کنن، این حرفا نیست. اینها رو بهش میگن مصادرات یا اصول موضوعی. هاهنا قسمون فی من مباد المقاییس و یلتی لیست مباد من جهت القائس نفسیهی، از جهت خود قیاس کننده این مبدع نیست. فا ان اقسام الذی یکون من جهت القائس هو ما قلنا، اون اقسامی که تا حالا گفتیم اینا برای خود قائس بود، ولیکن هی مباد من جهت المعلم و هی ان یکلف المعلم المتعلمه تسلیم شیء و وضعه. معلم تکلیف میکنه که شما اینو بپذیر، بعد در جای خودش ثابت خواهد شد. لیبنا علیه بیان و شیء آخر، بر این اساس میخواد چیزای دیگه ای را اثبات بکنه. فیسلمه و یضعه، متعلم هم این را میپذیره و به عنوان یک وضع، به عنوان یک نهاد میپذیره. هذه الامور التي تسمى اصولا موضوعه و مصادرات، هم بهش